بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنت الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ابتدای کلاممون عرض ادب و ارادتمون به ساحت مقدس بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. در توفیقی داشتیم در چند جلسه قبل در محضر شما خواهران بزرگوار برخی از مهارت‌های همسرداری رو اشاره کردیم و درباره اون صحبت‌هایی رو داشتیم. خب امروز می‌خوایم به یکی دیگر از این مهارت‌ها بپردازیم و اون مهارتی که امروز می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم این است که به پیشرفت یک دیگر اهمیت بدیم در زندگی. گاهی اوقات هستش که زن و مرد نه اینکه دوست نداشته باشه طرف مقابلش پیشرفت بکنه، ولی ممکنه پیشرفت طرف مقابل حس بکند که یک آسیب‌هایی به او میرسونه. ما در زندگی مشترک یه اصلی رو قبلا هم پیرامون صحبت کردیم و اون اصل اینه که منفعت طلبی چی در زندگی؟ آری یا خیر؟ بله؟ خب مصلحت اندیشی آری. البته منفعت طلبی هم مطلق نمیخوایم بگیم نه، اون منفعت طلبی خیر که نگاه کنین ضرر و زیان به سایر اعضای خانواده برساند. ممکن یه منفعت طلبی این ضرر و زیان نرسونه، آری اونم، ولی یه موقعی من منفعت میبرم ولی دیگران دارن زیان میبرن، این خیر. اینجا باید مصلحت اندیشی کرد تو زندگی. یه موقعی هستش که مثلا من ببینم آقامون به فرض اگر بخواد یه رشدی لحاظ علمی داشته باشه، خب دوباره بر من وقت کم میگذاره تو خونه. مثلا همینجوریش که نصف روز تو خونه نی، الان هم میخواد بره دوباره دانشگاه تحصیلاتش رو ادامه بده، خب دوباره چند روز بعد از ظهرام نی. اینجا من مقاومت میکنم، میگم نه نباید بری درس بخون. میگیم نه، اینجا بدون اگر همین تحصیل برای همسرت میتونه تأثیرات مثبتی رو داشته باشه و به مصلحت زندگی باشد، آری میگیم. ولی موقع نه، مثلا دلیل این که میگه نره دانشگاه چیه؟ میگه ممکن بره دانشگاه منحرف بشه، نه بخاطر منفعت خودش، داره مصلحت زندگی رو میبینه، اینجا مانع میشه، ایرادی نداره. ولی اینو من میخوام به عنوان یه اصلی بگم، چون خانم‌ها خیلی تو این زمینه تو مشاوره ها گلگی دارن از همسرانشون، و اونه که وقت کمی رو به ما اختصاص میدن آقایون. من یه نکته رو بگم خواهرا، ناخودآگاه زندگی های امروز منجر به این شده است که زن و مرد زمان کمتری رو کنار هم دیگه باشن. شما قدیم ببینید توی روستا کشاورزی میکردن، عمده کار این کشاورزا مثلا این 5 ماه 6 ماه بود، 5-6 ماه دیگه هم کاری نداشتن که، تو خونه بودن کنار هم دیگه زن و شوهر. دقت فرمودید، ولی امروز واقعا این نیست. ولی ما اینجا همینجا یه اصلی رو میگیم، میگیم نگاه کنین قدره، نگاه کنین قدره لحظات کوتاه با هم بودن را بدانیم. این قدر رو بدانیم، یعنی چطور قدر بدونیم؟ ما میگیم قدر دانستن یعنی همین، یعنی از این مقدار کوتاه حسن استفاده بشود. حالا سوال، این حسن استفاده ای که میگین بشه یعنی چی؟ من میخوام یه محورهایی رو براتون اینجا بیان بکنم، یعنی چه حسن استفاده های شما از این قدر لحظات کوتاه کنار هم دیگه بودن میتونین داشته باشید. یک، خلأ عاطفی رو پر کنید. عواطف هم که خواهرها، اینی که مثلا این زن و شوهر کنار هم بشینه یه نوازشونو بکنه، این یه نوازش اینو بکنه، همش آدم حس کنه نیاز به اینا داره. نه، گاهی اوقات خود مدیریت کردن ابراز عواطف هم خیلی مهمه. شما باورتون میشه مثلا من یه موقع به آقایون میگم، میگم آقایون یه شاخه گل یه دوپینگ عاطفی برای خانومتونه، همین کافیه. نگاه کنید 1000 تومن میدی یه گل گلایور میخری، حالا یا روز، بله یه گلایور هم مد افتاد، قدیم همش گلایور برای هم میخردم، بله یه شاخه گل روز میخری، مثلا میده الان خیلی گرون نیست گل، حالا نمیدونم گرون شده؟ خب گرون حسابتون کردن، بله گرون حسابتون کردن، اینقدر هم 3000 تومن اینا نیست، بله. حالا منم نمیخوام لو بدم، این مثلا حتما حاج آقا میخره نمیخره، حالا اینجا باش، یه شاخه گل آقا میخره، نگاه کنید کوتاه هم ممکنه کنار هم سره، ولی داره مدیریت میکنه و استفاده میکنه دیگه، نمیخواد این گل رو میده یه ساعت هم مثلا حالا به همسر ابراز عاطفی بکنه، نه، همین نشانه است، علامت است، اقناع میکنه طرف مقابل رو. حسن استفاده یعنی این، یعنی آدم بتونه تو زمان کم بهینه استفاده کنه، بهره‌وری زیاد ببره. این یک. دومین حسن استفاده چیه؟ در زمینه برنامه ریزی زندگی استفاده کنیم. از همون زمانهای کوتاه. الان خیلی هم نگاه کنه خواهرها، من یه چه بگم، یعنی اون چیزی که ما برداشتمون امروز از متن زندگی‌های مردم هست اینه که گاهی اوقات زن و شوهر کوتاه کنار هم دیگه هستن، از همونم در جهت انتقاد کردن و دعواها، مثلا بیا تو هم که اصلا خونه نیستی، یعنی دوباره داره اون کوتاه هم که کنارش دارن جو روانی ایجاد میکنن، یعنی از همون حسن استفاده. در ساعتی که نه، این خلأ عاطفی رو پر کن، بعدش برنامه ریزی بکنین برای زندگیتون، برای اون وقت برنامه ریزی زندگی خودش چند تا شاخه رو میتونه در بر بگیره، یکی برای فرزندانمون، دوم برای تفریح، سوم برای مسائل حتی اقتصادی خانواده، چهارم برای روابط اجتماعی خانواده مثل مهمانی دادن، مهمانی رفتن و از این قبیل، از این بشینیم برای همینا برنامه ریزی بکنیم، یعنی به جای اینکه دوباره اون زمان کمی که کنار هم هستیم رو دعوا بکنیم که چرا کم کنار همیم، خب این نمیشه استفاده. و بدونین خواهرها، حالا این تجربه رو دارید قطعا، میبینی هرچی میره جلوتر همینه، یعنی یه واقعیت های تو زندگی هست آدم نمیتونه ازش گریز بکنه. بله، حالا یه مردی هست نصف روز مثلا میره سر کار رو میاد تو، به جای اینکه بیاد تو خونه میره رفیق بازی، این خیلی بده. ولی یه موقعی هم ما بحث رشد رو داریم میگیم، این فرد داره تو این کارش رشد میکنه، با همین مثلا وقتی که داره یه مقدار بیشتر صرف میکنه، ما اونجا منفعت طلبی نمیکنیم که تو باید بیشتر، ما مصلحت اندیشی میکنیم. بعد یکی از شکل‌های مصلحت اندیشی اینه که آدم قدر اون لحظات رو بدونه، اینجوری مدیریت بکنه دیگه، چطور حسن استفاده رو بکنیم. ببینید بله؟ نمیده چشم. دیگه چطور حسن استفاده رو میکنیم؟ در جهت ارتباط ایجاد کردن میان اعضای خانواده، این حسن استفاده است. پدر با بچه هاش باشه، حالا گاهی قد نگاه کنید خواهرها، شما بچه های کوچیک دارید، این هنوز برای شما ملموس نیست. ببینید بچه ها که بزرگتر میشن، نقش خط ارتباطی رو مادر میتونه ایفا کنه بین پدر و فرزندان. ما الان مادرانی داریم که متاسفانه بین فرزند و پدر میشن یه صد، اصلا نمیذارن این بچه و پدر با هم مثلا چیکار میکنه؟ مادر جون اینو بابات بفهمه خیلی ناراحت میشه، نذار بابات بفهمه، منم نمیذارم. داره صدر میکشه، فاصله رو ایجاد میکنه. دیر اومدی بابات نفهمه ها، این بفهم، بگو رفتم درس خوندم، نگو رفتم بازی، میکشته اگه بفهمه به جای درس رفتی بازی. داره صدیج نه، اتفاقا این حسن استفاده یعنی این کانون خانواده در حول یک محورهایی به نام پدر و مادر بچرخه، نه فقط حول مادر بچرخه، یعنی بابا هم بیاد توی محور قرار بگیر، نه، پدر و مادر هسته مرکزی خانواده هم باید توی این هسته مرکزی باشن. اون اعضای خانواده است که باید دور اینها پروانوار بچرخه قرار بگیره و نذاریم پدر رو از مرکزیت خانه حذفش بکنیم. این اصلا حسن استفاده، همون مقداری که بابا تو خونه هست ارتباط گیری کنه، نمیگیم هم سنگینا. خب اینا میشه اون قدر لحظات رو دونستن. حالا اگر شما خودتونم بریم فکر کنید، میبینید خیلی کارهای دیگه هم میشه انجام داد. من یک نمونهش رو نوشتم. پس گاهی اوقات تو زندگی باید به پیشرفت هم دیگه اهمیت بدیم. حالا این پیشرفت علمیه، حتی یه موقعی اقتصادیه. واقعا یه آقایی به من میگه، من دارم حرف بدی نیست، با خانومش مشکلی داشت، من الان دارم یه مقداری تلاش میکنم، نه اینکه واقعا من خانوادم غافل باشم، تلاش میکنم. چرا؟ چون میبینم که مثلا تا 40 سالگی من اگه خونه خریدم، نخریدم دیگه تمام. بلیزا تلاش میکنم که توی این مدت بتوانم مثلا اون نیازهای اولیه خانوادم رو فراهم کنم. من البته به ایشون یه تذکری دادم، بودم نگاه کن خیلی خوبه، بری به معنای نشه غافل از خانواده بشیم. میگه نه حاج آقا این نیست، من وقت کمتری میگذارم. بعد میگفت باور نمیکنه حاج آقا، من وارد این درم که میشم با اینکه خیلی خستم، میگفت خانم هم بیان اینجاش خود شاهده، چطور با نشاط میام تو خونه. ولی باز میبینم خانومم قرولند میکنه، کم تو خونه هستی نیستی پس ما چی؟ خب ببینی یه موقع ممکنه من حالا مصلحت اندیشی داره میکنه، ولی زن دنبال منفعت خودشه که تو کمتر پیش منی. آدمای منفعت طلب تو کلامشون من رو زیاد میشنوید، نشانشه. هر وقت این گفت من اینطور، من اونطور، من اینجوری میشم، من اونجوری، این بدون منفعت طلبه، منیتش بالاست. ولی اگر این تو جملاتش ما زیاد به کار میبره، ما باید این کار رو بکنیم، ما باید اینجوری باشیم، اگه من این کار رو میکنم برای اینکه ما اینطور بشه زندگیمون، نگاه کنید این معلومه داره مصلحت زندگی رو میاندیشد. خب البته عرض کردم، اما یه موقعی هست به تصور فرد مصلحت اندیشیه، ولی در اصل داره ضرر و زیان به سایر اعضای خود، این نه، این فایده نداره. ولی اگر یه موقع مدیریت کرد، وقت کم گذاشت، حمایتش هم میکنیم و کمک هم بهش میکنیم. خب علاوه بر این که به پیشرفت او اهمیت میدیم، نکته و مهارت دیگه، گاهی اوقات ما مشوق او هم هستیم. یعنی یه موقع این اهمیت همراه با حالتهای تشویقی هم هست. مثلا زن به شوهرش میگه آقا من خیلی خوشحالم که میبینم تو اینجوری داری تلاش میکنی، همین مشوق. البته اینم بگم خواهرها، اینجاها هم باید مراقب باشین، تو در تشویق دقت کنین نقش مادر را بازی نکنید. مثلا آقا داره درس طلبگی میخوره یا دانشگاه رفته داره درس دانش، میبینی زنش این بچه ها مادرها امتحاناتو داری میخونی یا نه، ضعیفی یا کم داری، اینجوری بخونی آقایش نمره نمیگی. این میشه نقش مادر بودن. یعنی در تشویق نباید نقش مادر رو بازی کنی. چون همین من به تو افتخار میکنم، خوشحالم که داری درس میکنی، همینجوری این حالتهای تشویقی رو داشته باشی. نکته بعدی به عنوان مهارت چندم، بله اینم حساب بد میکنیم، 28 این میشه 29. مهارت 29 اینه که شنونده خوبی تو زندگی باشیم. تو زندگی شنونده خوبی باشید خواهرات. حالا من میخوام درباره شنونده خوب بودن بگم. یعنی چی؟ منظورمون چیه؟ از این که میگیم تو زندگی شنونده باید بود. نه. نمرت چند شده؟ کارنامتو بیار. و حالا اون که دیگه اگه زنی ندونه که بله اونو باید دونه است، اب نداره. ولی اگر یه موقع میبینیم نه مثلا همسرمون تنبلی کرده تو درس خوندن، الان مثلا روش نمیشه بگی من مثلا ترم چندم، چند واحده این مثلا ترم پاس کرد، اینجا پاپیچش نمیشیم، چون دیگه این خودش به اندازه کافی معلومه شرمنده است. خب ببینیم شنونده خوب بودن یعنی چی؟ یک، گوش شنوا داشته باشیم. یعنی چی؟ شنونده خودن به معنی اینه که واقعا آدم بشنوه حرف دیگران را. یک، مخ بعضی ها میگن گوش شنوا داشتن یعنی چی؟ میدونین ما مرد، البته نمیدونم شما زنام تا حدودی برخی تو اینطور هستی ولی برخی تو نه، حالا میگم دلیلش هم چه، چی رو میخوام بگم. گوش شنوا بودن با مردا یعنی اینکه الف مقابلشان بنشینیم، دو به چهره آنان نگاه کنی، سه جیم عکس عملهایی که حکایت از توجه به سخنان او می باشد نشان دهیم. یعنی چی؟ دیدی که مثلا داره یه حرف میزنه، خدمت شما عرض کنم که داره مثلا یه چیزی میگه، خب یه عکس العمل ما اینه که در برابر این حرفش باید تعجب کنیم. مثلا ببینید چشامون یه مرتبه درشت میشه در برابر، یه مرتبه یه جایی باید ناراحت بشیم، مثلا ببینید غمگین میشیم، یه جایی مثلا باید خدمت شما عرض کنم یه عکس العمل مثلا هیجانی نشون بدیم، میگیم اه راست میگی. خب اینا دقت فرمودی، این میشه گوش شنوا داشتن، این که بین گوشه. بعد میدونیم خواهران ما مردا به دلیل اینکه تونلیم، تونلی هم که میدونی یعنی چی، بله نه. تونلی برای اون خانمای میگم که دور قبل نبودن. تونلی یعنی اینکه مردها اگر بخوام با یه چی ارتباط برقرار کنم بعد مقابل اون چیز قرار بگیرن. مثلا نگاه کنیم مردا تو اتاقشون نمیتونن تلویزیون ببینند، ولی خانم‌ها تو آشپزخونه میتونن تلویزیون ببینند. یعنی این خانم داره آشپزیشو میکنه، همین که داره میشنوه تصاویرم برای خودش داره میچینه جلوش، خصوصا اگه شخصیت و کاراکترهای اصلی اون نمایش یا فیلم یا سریال رو قبلا آشنام داشته باشه، قشنگ داره اینا رو تصور میکنه، خودش فیلم سازی میکنه. ولی ما مردا نه، اینطور نیست. دیدین که آقا مثلا شما داریم با آقا داره مثلا یه کاری رو انجام میده، یه جای مثلا یه برنامه مثلا یه چی داره میگه، اصلا این انگار خوشگش است، ولی خانم نه، داره اون چه میبینه مثلا میبینه داره سبزیش هم پاک میکنه، کارش انجام میده. دیگه خانم آقایی نمیتونن معمولا دو تا کار رو با هم دیگه انجام بدن، یعنی این به این معنا. و گاهی اوقات اگه دارن حرف میزنن مثلا خانم سبزی داره پاک، آقا تو بگو، اصلا اعصاب مرد خورد میشه. بگو شما به آقا یعنی که سبزی بزنی زمین، بعد آقا نگاه بکنیم به چهرهش، مقابلش بنشینیم و عکس العمل هم نشون بدیم. و خیلی از آقایون اینجوری هم. آقایون وقتی میبینن زنشون اینجوری توجه نداره، تو واقعا هم همینا، مثلا ما مردم گاهی اوقات اشتباه رو مرتکب میشیم، ما به آقایون هم میگیم شنونده خوبی باشیم، گوش شنوا داشته باشیم. برخی از آقایون هم همینجوره، مثلا داره تلویزیون میبینه میگه خانم بگو من گوشم با تو، مطمئن باشه خصوصا تو ما آقایون، ما دیگه گوشمون با شما نیست واقعا. بذار اگه یه ذره رفت جلو بگین آقا خب چی گفتن، میگه تو چیکار، بقیه‌اش رو بگو دارم میش نشدید ها، متوجه هم نشده. ولی خانوما متوجه میشن، ولی حواس آقایون پرت میشه وقتی دارن یه کاری رو میکنن. پک گوش شنوا بودن یه بخشیش، یعنی این شنونده خوب بودن. دومین نکتهش اینه، حرف طرف مقابل را قطع نکنیم. بدترین نوع ارتباط کلامی میدونی خواهرا با یه مرد، مردم با زنم هم تو فرقی نمیکنه چیه، مثلا داره طرف با یه هیجانی صحبت میکنه، میدونم خودم، حالا گوش کن من جوابتو بدم، نه ولو میدونید بشنوید، بذارید اون تمام بشه. با اون انتخابات اینا بود میگفت بذارید کلام منعقد بشه، بذارید کلامش منعقد بشه، به انجام برسه، تمام بشه، ولو میدونید. مثلا باورتون میشه ما مشاورات، چون خیلی هم مشکلات مشترکه بین آدما، حالا خصوصا مثلا تو حوزه تربیت فرزند و اینا که بیشتر، خیلی جا مثلا این مراجعه ما فهم میگه ما رفتیم فرزاد، یعنی میدونیم چی میخواد، بریم میشنویم. میگه مشاور یکی از ویژگیاش اینه که شنونده خوب باشه. تو زندگی هم همینه، این ارتباط عمیق میشه. لذا هیچ وقت حرف طرف مقابلتون رو سعی کنین قطع نکنید. نکته سوم، تو شنونده خوب بودن سعی کنید قضاوت نکنید. حتی اگر شما رو به قضاوت میطلبه، مثلا ممکنه آقا با یکی دعوا شده، میاد ماجرا رو برای شما تعریف میکنه، شما گوش میکنید، تمام میشه، میگه حالا بگو ببینم حق با من بود یا اون، هیچی، شما اینجا قضاوت، ولو حق با اون، با همسرتونم هست. یه موقع ممکنه با اون طرف مقابل شده که بدتر، مثلا دیگه خب بله اینجا حق با شوهر خواهرمه، مثلا این مرد میخواد کله این زن رو بکنه، ولو حقم با اونها ها بدین، نمیپذیره. ولی اینا دیگه شنونده خوبی نه، قضاوت نکنیم. مثلا شما باورتون میشه ما تو گفتگوهای زن و مرد گاهی قد مثلا آقا میاد خونه، اولا دیایتونه که ما میگیم وقتی مردا براشون مشکلی به وجود میاد شما نپرسین چی شده، نپرسین. آقا اومده خونه خیلی ناراحت، سلام آقا خوش آمدی، چی شده؟ تصادف کردی؟ چکت به هیچ، چون میدونی مردا تو گام اول وقتی مشکل براشون به وجود میاد دوست دارن ساکت توی محیط آرام، حالا ما تعبیر میکنیم غار تنهایی قرار بگیرن. بعد خودشون که آماده میشن برای گفتن میان میگن، مثلا بعد یه مدتی میبینید که ولش کردیم آقا رو به حال خودش، میاد میگه خانم راستی میدونید چی شده، مثلا میگیم دوست داریم بشنویم، اگه دوست دارید بگیم، میشنویم. بعد جالب اینه که اینجا هم نمیخواد قضاوت بشه، آخرش میگه حالا به نظر تو چیکار کنم، اینجا میگیم شما کمکش نکنید، بگیم شما ماشاءالله خودتون، من تو مشکلاتم گاهی اوقات با شما مشورت میکنم، فکر کنم خودتون بهتر بتونین تصمیم بگیرید. یعنی حتی اونجور جاها ما وارد نمیشیم چیزی رو بگیم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم الا یه جای نادر، واقعا آدم میبینه اینجا دیگه نیاز به اینه که قضاوت، مثلا خودش پافشاری میکنه که بگو حالا اگه نگی نه من نه تو، مثلا خوب نداره اینجا میگه. چهارمین نکته توی شنونده خوب بودن، میدونیم وقتی که یک زن و مردی با هم دیگه دارن صحبت میکنن، نکته چهارم اینه که عوامل حواس پرتی دور شود، مثل بله تلویزیون، روزنامه و غیره، حتی بچه ها، حتی بچه ها. یعنی یه موقعی خیلی خوبه، یادتونه ما تو دوره قبلم گفتیم چقدر خوب زن و مردا خلوت‌های گفتگو داشته باشن. معمولا تو فضاهای شلوغ و فضایی که دیدیم کنسن بچه ها کوچیک هستن هی دم بسن، ماما بابا بین صحبت اینا هی میان میرن. خب ببینید آسیب میرسونه، حرص آدم در میاد، اعصابش خرد میشه. بلیزا برای حرفای جدی، حرفایی که زن و شوهر دارن، باید خلوتهایی را ایجاد بکنن. این خلوتها معمولا مثلا بعد از خواب بچه ها میتونه باشه، میتونه در ضمن یک پیاده روی باشه، وقت داشته باشیم. و من توصیه اینه خواهرای بزرگوار، به عنوان کسی که خب بالاخره توی این زمینه ماها کار کردیم و میدونیم چه اتفاقاتی داره میفته، در زندگی هایی که زن و شوهر خلوت های گفتگو دارن، اینا مشکلاتشون خیلی کمه. ولی عهد اونجاهای مشکلات زیاده که ما میبینیم هی تلمبار میشه، یه هیجان به همدیگه توهین میکنن، داد میزنن سر هم، دوباره میخوابه، دوباره فرداش. ولی نه، متعادل میکنه توی خلوت. مثلا من همیشه میگم که تو خونه بچه ها خوابیدن، آج خانم یه چایی درست کنه بیاره بریزه، قبلش هم به توافق رسیده باشن، نه شوهرها که داره میخوابه را حالا زورکی مثلا چوب کبریت بیاریم پلکاش باز بمونه بخوایم باید صحبت. این جوری نه، اینجوری بدترم میشه. توی حضایی که نشاط هست، آرامش هست، بشینم با همدیگه گفتگو بکنم و زمینش رو اوائل اکم بریم سعیم بکنیم. خواهرها همیشه تو اون جلسات اول، پایان جلسه، این حس ایجاد شود که خاطره خوبی داشته ایم. از چی؟ از این گفتگو. یه خاطره خوب بشه، یعنی تمام که شد از اول شمشیره رو رو نبندیم، که هم گفتگوی اول دعوا دیگه بگیم برای هفت پشت اون بسته، خلوت و گفتگو میخواییم چیکار نداشته باشیم بهتر. نه، تو اون جلسات اولی که میخواییم خلوت و گفتگو رو داشته باشیم، این حس آخر جلسه ایجاد بشه که این جلسه خیلی خوب بود، لذت بردیم از این جلسه، گفتگویی که کردیم. ولی ازاد چطور میتونه این خاطر خوب باشه؟ یاداوریه لحظات خوش زندگی باشه اونجا. بشین و خاطرات خوب زندگیمون برای هم دیگه بگی. یا کنید اگر میبینیم مشورتی که داریم اقتدار شوهر ما رو کم میکنه، اعتماد به نفسش رو کم میکنه. اتفاقا یکم بحثایی که فکر مانم امروز نرسیم بهش، من تدارک دیده بودم برای امروز داشته باشیم به یه مناسبتی از یکی از مهارت‌ها، این که نگاه کنین تو یک فضایی میشه تعامل داشت که دو طرف کفیت داشته باشن. اگر یه موقع ماها خیلی هی به شوهر رو مشورت بدیم، داریم فاصله میگیریم ازش، داریم اون رو میبریم پایین، خودمون رو میبریم ناخودآگاه بالا، این آسیب میبینه زندگی، نباید اینجوری باشه. گاهی اوقات هم نه، ممکنه زن مرد همش داره میره بالا رشد میکنه. الان مثلا برخی از خانوما واقعا اعتماد به نفسشون خیلی پایینه، ولی ما امروز تدارک دیده بودیم، البته نمیرسیم برای امروز دیگه، که به یه مناسبتی تو بحثمون حدود 20 راهکار رو برای افزایش اعتماد به نفس بگیم. یعنی خانوم میخواد سطح اعتماد به نفسش رو ببره بالا که کفیت با شوهرش پیدا بکنه، این راه ها رو ما بهش بگیم بکشیمش بالا. خب اما بله بفرمایید. چرا؟ بله محوراش هم میگم، خیلی خوب. اما فرمودن که محورهای گفت اینا یادداشت فرمودی، من دیگه پاکش کنم، منم کاری باش ندارم. شنونده خوب بودن هم همین چهار گام رو داشت تقریبا. اما محورهای گفتگوی زن و شوهر میتونه تو چه محورهایی باشه؟ ببین یک، بیان خاطرات خوب زندگی مثلا چطور؟ البته نگاه کنید، من یه نکته ای هم بگم، این نیست که زندگی همه خاطر، مثلا بتونیم یه موقعی تو عروسیمون مثلا دو تا خاطره خوب داشتیم، تو همون عروسی ممکن یکی دو تا خاطره بدم داشتیم، یعنی آمیخته هست با هم دیگه. تولد فرزندمون ممکنه یکی دو تا خاطره خوب داشتیم، یکی دو تا مثلا خانوم فرزندش به دنیا اومده آقا با دست گل نیومده مثلا اولین بار. حالا مردا تو هم جریان کلی نگریشون اینجوری هست، نه اینکه همسرشون رو دوست ندارن، ولی نیومده، خانوم براش خیلی سخت بوده، ده بغل تخت بغلی شوهرش با دست گل اومده، این همجوری پا شده اومده، اولم که اومده بچه چطوره؟ خب ببینید، ولی نگاه کنید خاطره تلخه، ولی خاطره خوش هم کنارش هست. ولی از خب بیان خاطرات خوب زندگیمون رو با این نگاه، نگاه کنید، زیر ذره‌بین بزرگ نمایی کنین، منظورم اینه، گیری میبریم زیر ذره‌بین، اصلا خاطرات رو گنده کنیم، برجسته کنیم. یا که هیچ وقت دنبال اثبات این تو گفتگوهاتو نباشین که من با ازدواج با تو بدبخت شدم. بعضی اینجوری هم، یعنی اصلا دنبال اینه، بیا عروسیم چی کار کردی برای من؟ بله برو یادت اومدید؟ نمیدونم خدمت شما باید کنم فلان، نمیدونم فامیلت فلان چی رو گفت، نمیدونم زندگی یادت برای مثلا جهیزیه چیدنم چه بلایی سر ما آوردی، حتی یه نهارم نخریدید بیادید اونجا، هی میبینی شروع میکنه، شروع میکنه، یعنی میخواد اثبات کنه که تو منو بدبخت کردی. ما میگیم نه، اتفاقا میدونی انرژی چه انرژی بدیه؟ ما یکی از نیازهایی که همسران دارن، آقایون دارن رو گفتیم، اینی که اعتماد داشته باشیم. به کی؟ به همسر. اعتماد به چی داشته باشیم؟ یعنی این حس توش ایجاد بشه که ما بهش اعتماد داریم. که چی؟ میتواند خوشبختمان کند، اینو میتونه. ولذا باید بگیم، یادتونه من تو همین بحث 6 تا نیاز آقایون چی گفتم؟ گفتم یه موقعی هستش که زن این جملات رو زیاد به همسرش میگه، میگه آقا از این که با تو هم خوشحالم، در کنار تو خوشبختم. همون جمله آقا امیرالمومنین به مالک میشه، که امیرالمومنین به مالک اشتر فرمودن تو خوبی ها رو ببین، خوبی ها گسترش پیدا میکنه. تلقین باید کرد، گویا تلقین خیلی مهمه. میگن که تلقین گویا بد رو خوب میکنه، ولی به شرطی که آدم بدونه چطور تلقین بکنه. تلقین الکی نه، با همین بیان، یعنی اون خاطرات خوب هست، کوچیکه، ما بزرگش میکنیم، نه اینکه الکی مثلا یه چیزی که اصلا خوب نبوده رو بگیم خوب بوده. این که میگه این خنگه، هیچی نمیفهمه، بعدی هم بهش میکنیم میگه داره خوبی میکنه. نه، خوبی ها رو ببینیم و بزرگش کنیم. یکی از محورها این هاست. پس نگاه کنیم، مرد دوست داره بهش اعتماد داشته باشه، اعتماد به این که میتونه ما رو خوشبخت کنه. ولی هرچی شما انرژی منفی بدین، کلام منفی نثار مرد کنید، بدتر میشه که بهتر نیم. شما الان دو تا خانوم رو بیارین اینجا که بگین آقا این دو تا خانوم، خدمت شما عرض کنم که هی به شوهرشون انتقاد کردن، بدیا رو گفتن، الان شدن خوشبخت عالم. نداریم. ولی خانمایی داشتیم، من یه موقعی یه شهری بودم، میرم گهگداری اونجا کارگاه‌هایی رو دارم، خانومی آمده بود اونجا برای مشاوره، برای بچه‌ش اومده بود. بعد من وضعیت خانواده رو سوال کردم، گفت آقا راستیت شوهرم بیکار هست، یک معتاد هست، دو کفتربازم هست، سه منم با مثلا 3-4 تا بچه موندم. بهش گفتم که خب نظر خودت چیه؟ نم خیلی جمله خوبی گفت، باشه بالاخره شوهرمه، خیلی حرف بود پشت این. و جالب بود که همین چند وقت پیش دوباره به مناسبتی رفتم همونجا برای همین بحثامون، ایشو دوباره اومده بود، نم خیلی خوشحاله. گفتم مثلا حالا بحث تربیت بچه‌ش رو، یکی از بچه‌هاش دانشگاه قبول شده بود و خیلی خوشحال بود. گفتم خب الان چی شد؟ گفت باور کن میشه حاج آقا، اعتیاد شوهرم تر شد، سر کار میره فقط کفتر بازی. یعنی دو تا مشکلش رو حل کرده بود. یعنی با این ایده که این شوهرمه. بعد جالب بود خودش تعریف میگرد موشو تو فامیل هیچ که حق این که با دیگه بالا چش شوهرت ابروه نداره. مو باشو از اول مقابله، حتی با داداشام. یعنی اگه میدم داداشام دارم به شوهرم تندی میکنم، به اونا میگفتم چرا تندی میکنی. خب ببینید این نگاه تونست این شوهر معتاد و بیکار رو اصلاح بکنه. حالا کفتر باز هست، او هم انشاءالله میتونه با تدریج اصلاحش بکنه. یه آفتی بیفته تو این کفتر ها بمیرن، خب تمام میشه. خب دو از گناه دارن کفتر ها برد. دوم محور گفتگاه در ارتباط با فرزندانمون باشه. یعنی محور گفتگو اصلا در باره فرزندان رو صحبت کنیم، زن و شوهر در باره فرزندان صحبت بشه. سوم محور گفتگو پیرامون نیازهای خانه و خانواده باشه. هیچ ایرادی نداره، چی میخواییم چی نمیخواییم، خونه چی کار بکنیم، عوض بکنیم نکنیم. حالا همون تعبیری که یکی از خواهرها بکنم، مشورت های نیازه تو خونه، اصلا پیرامون همینا ما صحبت بکنیم، ولی بلد باشیم. یه موقع نگیم که تو هیچی برای خونه نمیخریم، یه موقع میگیم نه آقا دست درد نکنه، راست خریدایی که انجام دادی خیلی خوب بود، ولی این دو قلم توشون کم بود. اونم میگه چشم میخرم انشاءالله. ولی از اول اگه شمشیر رو بستید و رفتیم به جنگ آقا، اونم معلومه چطور عمل میکنه. چهارم گفتگو درباره مسائل مورد علاقه دو طرف. البته تو این یه پیش نیاز داره. ببینیم پیش نیاز چیه؟ پیش نیاز شناساییه که چی مورد علاقه دو طرفه. مثلا بعضی هم میبینیم مثلا اون علاقه دو طرف مثلا ممکنه درباره ورزش باشه، مسائل سیاسی باشه، مورد مشترک زیاده، آدم باید کشف بکنه. الان ما خیلی هم دیدیم، یعنی الان تقریبا شما اگه ملاحظه بکنیم، یعنی گاهی اوقات با شوهرتون توی یه موردی اشتراک داریم، یعنی او دوست داره درباره اون موضوع صحبت کنه، شما هم دوست داره شناسایی کنیم درباره همون صحبت کنیم. پنجم گفتگو درباره برنامه‌های آینده زندگی. من یه چه اینجا بگم خواهرام، میدونین زندگی‌های موفق چه زندگیه؟ مثلا نگاه کنید، ما تو تربیت خواهرایی که دوره تربیتی را هم حضور دارن یادشونه من جلسه قبل توی این موضوع چی گفتم. گفتم نگاه کنید تربیت یک اتفاق نیست، بلکه یک فرایند است. فراینده. فرایند یعنی چی؟ یعنی که از یه نقطه شروع میشه، قرار در یک مسیر ادامه پیدا بکنه. لذا شما وقتی ما میگیم در ارتباط با فرزندمون صحبت بشه، یه موقع ما باید هدف گذاری بکنیم. الان ما کم داریم اینجور والدینی را. من خیلی گاهی اوقات خوشم میاد، مثلا میاد تو مشاوره میگه آقا من نه اینکه با بچه‌ام مشکل ندارم، دارم کمه، ولی الان اومدم اینم اصلا مثلا 10 سال آیندهش 20 سال آیندهش به درد چه کاری میخوره. اصلا اومده الان برای 20 سال آیندهش داره فکر میکنه. اصلا تو نظام‌های اجتماعی میدونین دنیا همین کار رو میکنه، میان برنامه ریزی میکنن. شما میدونین هیتلر وقتی خواست لشکر نازیسم رو تشکیل بده اومد کی شروع کرد؟ یعنی یه برنامه ریزی بلند مدت. میگن لشکر نازیسم، میدونین لشکر تقریبا جانفشانی بود و اگر سرمای سیبری مانع نمیشد کل دنیا رو فتح میکرد هیتلر. چی کار اومد کرد؟ اومدش از پیشدبستانی شروع کرد، گفت ما تو یک برنامه راهبردی مثلا 12 ساله تا اینا برسن به خدمت سربازی رو اینا کار کردن، توی فرایندی تبدیلشون کردن به افراد جانفشان در برابر هیتلر. و واقعا هم همینطور بود، یعنی میگفتن گاهی اوقات برخی از افراد نازیست اینجوری بودن، اسم هیتلر که میومد بلند میشدن ادای احترام و ادب میکرد، نبودش را یکی هر بلند میشد تمام قد احترام میکرد. خب ببینی این راهبرد میخواد، این گفتگو در برابر آینده. بعد ما مشکل اون میدونین چیه؟ الان خیلی از خانواده ها تو گذشته گیرن، چه برسه بیان تو حال و بخوام برای آینده برنامه بریزن. هنو مشکلش اینه چرا تو عروسیت خواهرت به من مطلق کنش، یعنی همه ذهنش اینو داره درگیره. نمیدونم چرا تو خرید عروسی مامان تو بین من و مثلا اون جاری فرق گذاشت، یعنی هنو تو گذشته، یعنی نرسیده به حال که تازه بتونه برای آیندهم برنامه ریزی کنه. مثلا ما میگیم این مراحل با گفتگو میگذره، یعنی آدم یه جای حلش کنه، این رو تمامش کنه، بیا تو زمان حال برای حالش سریع برنامه ریزی بکنه، بعد راهبرد داشته باشه برای آینده. ولذا میدونی الان تو کشورهای موفق و اولین بارم تو کشور ما تقریبا مبدش مقام معظم رهبری بودن. حضرت آقا یه موقعی آمدن گفتن ما باید نگاه کلان داشته باشیم با آینده. لذا سند چشمانداز 20 ساله نظام، یعنی ما در 20 ساله آینده در سال 1404 کشور ما باید تو چه جایگاهی در منطقه لحاظ علمی، فناوری، نمیدونم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی باشه. یعنی ما هم باید نسبت به زندگیمون راهبرد داشته باشیم. بعد میدونید تو هر زندگی که هدف گذاری شود موفقیت بیشتره. سعی کنید تو زندگیاتون هدف گذاری و این تو هم محورهای گفتگوه، برای گفتگوه. مثلا آقا خانم شوهرش طلبه است، اومدن قوم واقعا تکلیفش روشن بشه، بگه بالاخره آقا ما قراره تا آخر عمرمون تو قوم بمونیم یا نه. ما میدونی اولین منفعتش اینه دیگه، اگه قراره تا آخر عمرمون بمونیم قصد تبتن بکنیم، نمازامون دیگه کامل بخونیم، بدونیم اینجا وطنمون شد. یعنی میدونی حتی توی نیتهای انسان تو عبادتش هم هدف گذاری تأثیر داره. ولی ببینید نه، حالا ببینیم چی میشه، حالا سپردیم. خب این اصلا ببینیم بلا تکلیفه. ببینید 30 سال تو قومه هنوز خودشو قومی نمیدونه، قومی نمیدونه، برای شهر خودش میدونه، چون نتونست هدف گذاری بکنه. دو تو گفتگوها این هدف گذاری ها هم بشود. بله بله نیا کنید دو تا راه داره. یه راه اینه که بجنگیم تا پایان اون به خاطر گذشته. یه نکته ای که هست اینه که آدم این رو بپذیره که انسان‌ها ممکن الخطا هن. هر کسی از نوع بشر غیر از معصومین علیهم السلام امکان خطایش وجود داره. اینو بذاریم پای اون ممکن الخطا بودنش. بلذا این رو بزرگ نکنیم، اینو نکشیم به زمان حال و آینده. البته این عرض بکنم خواهرها، خیلی مواقع ما بدیهایی که دیگران میبینیم ممکنه فراموش نکنیم، اینو بگم ها. گاهی اوقات نمیشه اینو مثلا بگیم آدم برو مثلا باد هوا دیگه کاری به کارت نداره، نه هست بازه. ولی انسان این رو اگر بپذیره که این اشتباه گاهی اوقات ممکنه اتفاق، مثلا نمونهاش رو داره، مثلا یه موقعی خانمی آمد و مرکز مشاوره مواجا من اخیراً که یعنی قبلتر متوجه شدم که شوهرم مثلا به یه خانمی پیامک داده. گفتم خب چی شد دیگه؟ گفت من با کنترلی که کردم، دعوایی که کردیم حل شده، ولی من نمیتونم دیگه دلم و نسبت رو پاک کنم. گفتم خب حالا خودت بشین قاضی کن کلاتو، ببین آیا خوب آدم یه اشتباهی که شوهر اشتباهه، ما که اشتباه نمیگیم، اشتباه نیم، اشتباهی کرده، ولی حالا خوب آدم به خاطر یه اشتباهی که کرده و ما میدونیم دیگه تا الان تکرار نشده، انشالله از این به بعدم تکرار نمیشه، زندگیمون رو خراب بکنیم که چی بشه؟ اشتباه رو باید گذشت کرد. یعنی دقیقاً من میخوام بگم خواهرا جایگاه گذشت همین جاهاست. گذشت رو آدم نباید برای کسی که مشکل داره از خیلی بهش عنایت بکنه گذشت بکنه، اینو بگم ها. حالا این البته بعدا من یه تعبیری دارم باید روش کار بکنیم و بهتون بگیم، یعنی کار بکنیم یعنی زمان میبره تا من انتقال بدم. ولی ما میگیم گذشت همیشه نسبت به اشتباهات دیگرانه، اشتباهاتی که نگاه کن، دقت کن خواهر، این توبه. توبه خدا میگه که من اشتباه کردی، عزم کردی بر ترکش، میخوای دیگه هم انجامش ندی، من میبخشمش. نه تنها میبخشمش، اینا اصلا تبدیل به یک حسنه میکنم برای تو. بله؟ بله. لذا توبه یکی از کارکرداش اینه که تبدیل میکنه اون سیئه رو به حسنه، بدی رو به خوبی. ما هم همین کار رو بکنیم نسبت به دیگران، و این میتونه کمک بکنه که زندگیمون بهبود پیدا کنه، یعنی برای حال و آینده بتونیم برنامه ریزی کنیم. ولی اگه این ذهنه، البته اینم دوباره یه راهکار دیگه هم داره، ما فکر شناگر و شناور رو اینجا مطرح میکنیم، میگیم سعی نکنید ذهنتون رو دائم درگیر به مشکلات گذشته همسرتون بکنید. خب یه چند دقیقه انشالله شما یه نفسی بگیرید و تازه بکنید، و ما هم یه چند دقیقه انشالله برسیم خدمتتون تا بحث دوممون رو که تربیت فرزنده انشالله داشته باشیم. صلواتی بر محمد و آل محمد.